برنامه امروز به اون افرادی که دست برکت دهنده خدا رو در بخش مادی زندگیشون خیلی دیدن، هشداری میده.
من شخصا شاهد این حقیقت تلخ بودم که چطور ثروت روح انسانها رو نابود میکنه. نابودی وحشتناکی که آدم رو به این نتیجه میرسونه که گاهی فقر و نداری، برخلاف تصور اکثر ما، میتونه برکتی بزرگ محسوب بشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا امروز روزی بود که نشون میداد شما آدمی قانع هستید یا روزی بسیار پرمشغله که نشون میداد چقدر آدم نگرانی هستید؟ از شما دعوت میکنیم که در برنامه دیگر از سری برنامه های دعای ربانی با ما همراه بشید. برنامه امروز ما رو کمک خواهد کرد تا بدونیم چطور میشه روحیه قانع در خودمون رشد و پرورش بدیم.
هفته گذشته از خانمی پیامی دریافت کردم که توجه منو به حقیقت مهمی جلب میکرد. حرفایی که به نظر من کاملاً با این بخش از دعای ربانی در متی فصل 6 آیه 11 که میگه نان روزانه ما را امروز به ما بده خیلی هماهنگی داشت. او در پیغامش نوشته بود: من اخیراً مدتی رو در یک روستا در یک کشور جهان سوم گذروندم. روستایی که ساکنانش خیلی فقیر بودن. از دیدگاه شخصی که در کشورهای غربی زندگی کرده، به نظر من در این روستا افراد خیلی خیلی نیازمند بودن. من در این سفر با برخی از ایمانداران مسیحی این روستا آشنا شدم و چیزی که منو خیلی تحت تاثیر قرار داد، رضایت قلبی و روحیه قانع اونها بود. اونها با اینکه از لحاظ مادی ملک و دارایی نداشتن، ولی معتقد بودن که خدا با منابع طبیعی که مجانا در اطرافشون قرار داده، برای نیازهای اونها تدارک دیده و اونها رو مبارک کرده. در واقع چشم من بر اطراف بود، در حالی که اونها به بالا، یعنی به خداوند چشم دوخته بودن. و عزیزان، راستش این جمله آخر از پیغام این زن توجه من رو خیلی به خودش جلب کرد. بله، واقعیت اینه که افراد نگران و مشوش اونهایی هستن که نگاهشون به اطراف و شرایط محیطی اطرافه. ولی در مقابل کسایی که نگاهشون بر بالا، یعنی بر خداوند متمرکزه، افرادی هستن محکم و پر از اطمینان و آرامش، افرادی قانع و راضی، افرادی که توکل و اعتمادشون رو بر خدا قرار دادن. این خانم در پیغامش ادامه میده که در بین اهالی اون روستا زنی تعریف میکرد که خانوادهش جدن در جد مدت 225 سال در اون سرزمین زندگی کردن. سرزمینی که در اونها هرگز اجازه نداشتن زمینی به ملکیت خودشون داشته باشن. ولی شهادت همشون این بوده که در طول همه این سالها هرگز شبی رو گرسنه به صبح نرسوندن. او ادامه میده: قبل از اینکه به این سفر برم، دعا میکردم و به خدا میگفتم که خداوند، دلم میخواد که کف حموم خونمون رو عوض کنم. از اینی که حالا داریم خسته شدم. اما راستش وقتی دیدم که کلبه های این روستا فاقد حمام شخصی توی خونه هاشون هستن، این دیدگاه هم رو نسبت به حموم خودمون و در واقع همه چیز زندگیم کاملا عوض کرد. وقتی به خونه برگشتم، این بار با نگرشی جدید به زندگی، خدا رو بارها برای برکات بی حد او، از جمله غذای رنگارنگ روی سفره، حمام گرم و آب تمیز شکر می کردم. و بله، حالا که داریم عبارت نان کفاف ما رو امروز به ما بده رو مورد بررسی قرار میدیم، پیغام این دوست میتونه یادآوری خوبی برای ما هم باشه که عیسی با آموزش این دعا ما رو تعلیم میده که تفاوت بین نیاز و خواسته رو تشخیص بدیم. آیا من واقعاً به اون چیز نیاز دارم یا فقط اونو میخوام؟ اون نگرشی که این دوست هم به اون رسید. امروز در ادامه بررسی عبارت نان کفاف ما را امروز به ما عطا کن، خواهیم دید که چیز دیگه‌ای که این درخواست می‌خواد به ما بیاموزه اینه که روحیه‌ای قانع در خودمون پرورش بدیم. روحیه‌ای قانع و قلبی راضی و خوشنود نسبت به همه اونچه که خدا برای ما فراهم کرده. و در این حال روحیه‌ای که خالی از حرص و طمع برای بیشتر به دست آوردنه. بیشتر از اونچه که خدا برای ما مهیا کرده. در واقع عدم قناعت و نارضایتی، شکوه و شکایت و نگرانی چیزهایی هستند که دیدگاه حقیقی ما رو از خدا رو می کنن. خدایی که پدر آسمانی ماست و قول داده که همه نیازهای ما رو برآورده کنه. اما ما در قبال این جنبه از شخصیت خدا واکنشمون نارضایتی و یا شکوه و نگرانیه. در حالی که هرگز نباید فراموش کنیم که واکنش‌های ما نسبت به اونچه خدا در زندگیمون فراهم کرده نقش بسزایی دارن در اینکه مردم اطراف ما چه برداشتی از خدای ما داشته باشن. برای درک بهتر این موضوع مایلم که دقایقی رو به صحبت درباره بخشی از کلام خدا اختصاص بدم که با پیغام دعای ربانی و خصوصاً عبارت نان کفاف ما رو امروز به ما بده ارتباط برقرار می‌کنه. این بخش در کتاب امثال فصل 30 آیات 8 و 9 یافت میشه. بخشی که نویسنده در اون در ارتباط با رفع نیازهاش از خدا درخواستی بسیار حائز اهمیت میکنه. او در این آیه دعا میکنه و از خدا میطلبه که مرا نه فقیر ساز و نه ثروتمند، بلکه روزی مرا به اندازه احتیاجم به من بده. زیرا اگر ثروتمند شوم ممکن است تو را انکار کنم و بگویم خداوند کیست؟ و اگر فقیر شوم شاید دزدی کنم و نام تو را بی حرمت سازم. اگه به خاطر داشته باشید ما در آغاز دعای ربانی دیدیم که هدف اصلی ما باید این باشه که نام خدا مقدس کرده بشه. به این معنی که والایی، عظمت و جلال و برتری که خدا بر هر چیز و هر کس دیگه داره بر همه معلوم بشه و نام او در بین همه مورد حرمت قرار بگیره. همون چیزی که نویسنده این آیه یعنی امثال فصل 30 آیات 8 و 9 هم به اون اشاره می کنن. در واقع او میگه من نمی خوام که هیچ شرایطی در زندگی چه فراوانی و چه کم بود مرا در موقعیتی قرار بده که کاری از من سر بزنه که باعث بی‌حرمتی به نام خدا بشه. او خیلی خوب فهمیده که هم ثروت و هم فقر هر دو می تونن به بی‌حرمتی کردن به نام خدا منجر بشن. در واقع هم ثروت و هم فقر هر دو این پتانسیل رو دارن که من و شما رو در موقعیتی قرار بدن که کارهایی انجام بدیم که اون کارها بر نام خدا ننگ و بی‌حرمتی وارد کنن. برابر این او در دعا از خدا میخواد که خدا نیازهاش رو تامین کنه. چرا که او خوب از وابستگی خودش به خدا آگاهی داره. او خیلی خوب درک کرده که خدا منبع و سرمنشأ رفع روزی اوست. اما او به نکته دیگه ای هم اشاره میکنه. او میگه روزی من رو به اندازه احتیاج هم به من بده. درست مثل عبارت نان کفاف ما را امروز به ما بده. یعنی او طالب اینه که خدا نیازهاش رو پر کنه. نه لزوماً همه خواسته هاش رو. برای همینه که به خدا میگه نه به من فقر بده و نه ثروت. او کاملاً به این حقیقت واقفه که هم فقر و هم ثروت چالش ها و وسوسه های خاص خودشون رو دارن. بله فقیر بودن این پتانسیل رو داره که ما رو به گناهانی خاص بکشونه و ثروتمند شدن هم با قابلیت خاص خودش میتونه ما رو در معرض دامهای فجیع دیگه‌ای قرار بده. دامهایی که میتونن زندگی ما رو به تباهی بکشن. و خب اگر ما بخوایم با خودمون صادق باشیم احتمالاً ترجیح خواهیم داد که با چالش ها و وسوسه های ثروتمند شدن دست و پنجه نرم کنیم تا اینکه فقیر بشیم. ولی راستش من شخصا شاهد این حقیقت تلخ بودم که چطور ثروت روح انسانها رو نابود میکنه. نابودی وحشتناکی که آدم رو به این نتیجه میرسونه که گاهی فقر و نداری برخلاف تصور اکثر ما میتونه برکتی بزرگ محسوب بشه. نه به این معنی که ما دائما دعا کنیم و بگیم خداوند به من فقر عطا کن. اگه توجه کنید اتفاقا نویسنده این آیه میگه خداوند به من فقر نده. اما در این حال بیش از نیازم هم به من عطا نکن. ولی چالش ها یا دام ها و وسوسه های ثروت و رفاه چه میتونن باشن که این نویسنده میگه مبادا انقدر به من بدی که سیر بشم و تو رو انکار کنم و بگم خدا کیه؟ به عبارتی مبادا ثروت و فراوانی باعث بشه تو رو فراموش کنم. دقیقا همون چیزی که در برنامه قبل در فصل 8 تثنیه خوندیم. اگه یادتون باشه در اونجا هم موسی به قوم هشدار میده که وقتی خدا براتون فراهم کرد و خوردید و سیر شدید مواظب باشید که مبادا در سیری خدا رو به فراموشی بسپارید. نویسنده ی امثال هم همینو میگه که خداوند و مبادا اونقدر به من عطا کنی که تو رو فراموش کنم. به این معنی که نیاز شدید خودم به تو رو از یاد ببرم یا وسوسه بشم که زندگی بدون تو و مستقل از تو داشته باشم. زندگی خودمختار و خودمحور که به تو وابسته نیست. اتفاقی که غالباً وقتی همه خواسته های ما برآورده میشن معمولاً برامون رخ میده. موقعیتی که موجب میشه که ما وابستگی خودمون به خدا رو از دست بدیم و فکر کنیم که دیگه اونچنان نیازی به خدا نداریم و بنابراین دیگه احتیاجی نمیبینیم که دعا کنیم. چون در موقعیتی نیستیم که احساس نیازمندی کنیم و مجبور بشیم که به سوی او فریاد کمک سر بدیم. واقعیت اینه که زندگی دعای ما هرگز رشد نخواهد کرد اگه ما خودمون رو به خدا نیازمند ندونیم. در واقع نبود دعا در زندگی ما نشانه اینه که ما درونن باور نداریم که به خدا احتیاج داریم. و نویسنده ی امثال این حقیقت بسیار مهم رو درک کرده که احساس بی‌نیازی به خدا بدترین چیز ممکنه و برابر این او به خدا میگه هرگز نمیخوام در موقعیتی قرار بگیرم که وسوسه بشم زندگی بدون تو داشته باشم. منو از هر ثروت و رفاهی که میتونه در من تکبر و حس خودکفایی ایجاد کنه حفظ کن. اون شرایطی که تو رو کنار بذارم و انکارت کنم و بگم خدا دیگه کیه؟ من نیازی به اون ندارم و مستقل از اون هم میتونم ادامه بدم. چالش یادامی که ما در ارتباط با ثروت با اون رو برو هستیم. اما حالا بیاید ببینیم که در فقر و نداری ما ممکنه که با چه وسوسه یا چالش هایی روبرو بشیم. نویسنده ی حکیم کتاب امثال در این باره دعا میکنه که خداوند رو میخوام تو به اندازه نیازهام برام فراهم کنی تا وسوسه نشم که این نیازها رو به روشهای نادرست یا غیر خدایی برآورده کنم. نباشه که اونقدر فقیر باشم که وسوسه بشم دزدی کنم و نام تو خدای خودم رو بی‌حرمت کنم. پس خداوند با لطف و فیض خودت نیازهام رو برآورده کن. در نهایت همه ی هدف این فرد اینه که در این موقعیت هم خدا جلال پیدا کنه. حالا وقتی برمیگردیم به دعای ربانی، در اونجا هم میبینیم که هدف اصلی زندگی هر ایمانداری در واقع اینه که نام خدا مقدس کرده بشه و والایی و برتری و جلال او بر همه مکشوف بشه و در نهایت پادشاهی او بیاد و اراده او کرده بشه. بله، همه چیز برای جلال نام خدا. این دقیقا همون هدفی که نویسنده امثال به اون اشاره میکنه. در واقع او میگه خداوند به اندازه کافی به من بده تا وسوسه نشم دزدی کنم و یا نیازهام رو به روشی نادرست برآورده کنم. چرا؟ تا مبادا نام تو رو بی‌حرمت کنم و مایه ننگ نام تو بشم. او در واقع درباره یک زندگی همراه با اعتدال، زندگی همراه با خویشتنداری، زندگی ساده و زندگی فارغ از افراط و تفریط صحبت میکنه. زندگی که به تامین نیازهای اساسی زندگیش توسط خدا قانع و راضیه و به دنبال زیاده خواهی نیست. و هنگامی که ما این نوع زندگی با اعتدال همراه با خویشتنداری و قناعت رو در خودمون پرورش میدیم، در واقع داریم از دلمون که سمبولی از مرکز افکار و زندگی درونی محافظت میکنیم. همونطور که در امثال فصل 4 آیه 23 هم میخونیم که میگه دل خیش را با مراقبت تمام پاس بدار، زیرا سرچشمه امور حیاتی است. یا ترجمه دیگه میگه با کوشش تمام مواظب افکارت باش، زیرا سرچشمه زندگی تو افکار تو هستند. و یکی از راه‌ها برای اینکه ما از دلمون و افکار درونیمون محافظت و مراقبت کنیم اینه که با روحیه‌ای کاملا خدا محور و متکی بر خدا در دعا از او بطلبیم که او اونچه رو که به اون نیاز داریم رو به ما عطا کنه، با این دانش که او خداییه که میدونه که چی برای ما زیاده و به خاطر زیاد بودنش ما نمیتونیم از عهده‌اش بر بیایم. و یا در اون سوی طیف او میدونه که چی هم کمتر از کفایت ماست، به طوری که ما رو به فقر و نداری و وسوسه های موجود درون ممکنه بفرسته. بله، از خدا بطلبیم تا در هر شرایطی دلی حکیم، راضی و قانع رو در ما پرورش بده. چرا که دلی که در اون اعتدال و قناعت پرورش یافته، ما رو هم از خطراتی که در ثروت هست میتونه در امان نگه بداره و هم از خطراتی که در فقر هست. در واقع در این بین مهمترین چیز اینه که رابطه ما با خدا تحت مراقبت و محافظت قرار بگیره و این روحیه اعتدال و قناعت ماست که نمیذاره به رابطه ما با خدا خلل وارد بیاد. بله، روحیه قناعته که نمیگذاره ما در ثروتمندی احساس بی‌نیازی به خدا کنیم و در فقر هم کارهایی بکنیم که مایه ننگ و بی‌حرمتی نام او بشیم. همون چیزی که برای نویسنده امثال بیش از هر چیز دیگه ای اهمیت داره. بله، او به رابطش با خدا بیش از هر چیز دیگه ای اهمیت میده. و همواره در پی اینه که زندگیش در هر شرایطی نمادی درست از خدا به دیگران بده. بنابراین وقتی ما دعا میکنیم که ای خداوند نان کفاف ما را امروز به ما عطا کن، در واقع ما داریم با روحیه ای قانع برای تامین نیازهای اولیه و ضروریات ساده زندگیمون از خدا درخواست می‌کنیم. درخواست برای نان در واقع درخواست نیازهای اولیه و ضروری زندگیه و نه زندگی لوکس. و خب در این بین شاید خدا بخواد که زندگی لوکس هم به ما بده، زندگی که در اون خیلی بیشتر از نیازهامون به ما می‌بخشه. ولی فراموش نکنیم که آنچه که به ما تعلیم داده شده اینه که ما دعا کنیم که خداوند اونچه رو که ما به اون نیاز داریم به ما عطا کن. و این خودش مستلزم اینه که ما درک کنیم که بین نیازهای ضروری و زندگی لوکس و پر از تجملات تفاوت و تمایز هست. خدا هرگز به ما قول قطعی نمیده که دومی، یعنی برای نیازهامون برای ما فراهم کنه، هرچند غالبا این کار رو در حق ما خیلی کرده و میکنه. ولی نقطه نظر اصلی ما این باید باشه که ای خداوند اون چرا که برای هر روز من کافی و بسنده است به من عطا کن. و به این ترتیب خودمون رو تربیت کنیم که از هر نوع حرص و ولع و زیاد طلبی و یا انبار کردن و یا نگرانی برای فردا که آخه نیازهای من از کجا فراهم خواهند شد احتراز کنیم. چارلز سپرجن، شبان و نویسنده شهیر مسیحی، در این رابطه یعنی اعتماد و توکل به خداوند و تأمین الهی حرف‌های بسیار عالی در نوشتجات خودش گرد آورده. او در یکی از اونها به مزمور 119 آیه 57 اشاره می‌کنه. آیه‌ای که میگه خداوند نصیب من است. چه آیه زیبایی. بله، خداوند نصیب یا سهم منه. سپرجن با در نظر گرفتن این آیه به خوانندگان خودش میگه ای ایماندار، تو خدا را داری. در او به خزائنی دسترسی داری هزارها برابر بیش از آنچه طلا و نقره تواند برای تو خریداری کند. هنگامی که خداوند نصیب و سهم توست، حتی اگر همه گنج‌های زمین را برهم انباشته کنند، دارایی تو بیشتر از همه آنهاست. چرا که خداوند نصیب توست و هنگامی که او نصیب و سهم توست، تو بالواقع بسیار غنی و دولتمندی. بله عزیزان، اگر ما خدا رو داریم و حتی اگر امروز در شرایطی هستیم که جز خدا چیز دیگه ای نداریم که نصیب و سهم امروزمون باشه، ما باز هم ثروتمندیم. بر حسب کلام خدا اگر کسی همه دنیا رو داشته باشه اما مسیح رو نداشته باشه، حقیقتاً فقیره. حتی خود مسیح هم بارها بر این مطلب تاکید میکنه که کسی که بر حسب معیارهای این دنیا ثروتمنده و زندگیش لبریز از خانه های متعدد، زمین و املاک، تعطیلات گرون قیمت، ماشین های لوکس و خلاصه پول فراوان و ارثیه های کلان باشه، اما اگر مسیح رو نداره، فقیر محسوب میشه. ولی همونطور که سپرجن هم میگه، اگر مسیح رو داری، حتی اگر در موقعیتی قرار بگیری که همه چیز زندگیت تقلیل پیدا کنه، به حدی که تنها داراییت خدا باشه و از لحاظ مادی هیچی نداشته باشی، باز هم به شکلی غیر قابل باور و غیر قابل تصور تو غنی و ثروتمندی. و عزیزان، هرگز این حقیقت رو از یاد نبریم که اگر خداوند به ما میآموزه که نیازهای خودمون رو در دعا به حضور او بیاریم و از او بطلبیم که نان کفاف ما رو به ما بده، در مقابل او هم به ما قول داده که همه نیازهای ما رو پر کنه. پس در واقع ما تو هوا دعا نمی کنیم. تو هوا از خداوند برای رفع نیازهامون درخواست نمی کنیم. او به ما وعده داده که برای همه احتیاجات ما فراهم خواهد کرد. پس ما میتونیم با ایمان و اعتماد نیازهای خودمون رو به او بگیم. با روحیه‌ای کاملا مطمئن که او وعده دهنده ای امینه و به قول خودش وفا میکنه. پس حتماً هر طور که شده او احتیاجات ما رو رفع خواهد کرد. این اون چیزی بود که داوود هم در طول همه زندگیش چه در فقر و چه در دولتمندی تجربه کرده بود. او در مزمور 37 آیه 25 در حالی که حالا پیر شده شهادت میده و میگه من جوان بودم و اینک سال خورده ام. با این همه هرگز پارسا یعنی ایمانداری رو ندیدم که وانهاده شده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. که البته در برنامه آینده بیشتر به این مفهوم خواهیم پرداخت و خواهیم دید که گاهن ممکنه که خدا اجازه بده که ایمانداران یا به قول این مزمور پارسایان نداری و کمبود رو تجربه کنن، اما اون هرگز اونها رو ترک نمی کنه و همواره در هر شرایطی با اونهاست. بله، خدا هرگز فرزندانش رو ترک نمی کنه و اونها رو وا نمی گذاره. بنابراین همونطور که گفتیم، وقتی ما از او درخواست می کنیم بر حسب وعده‌ای که او به ما داده که ما رو ترک نخواهد کرد و همه نیازهای ما رو رفع خواهد کرد، ما می تونیم با ایمان و اطمینان درخواست خودمون رو به حضور خدا ببریم و از او طلب کنیم. در واقع یکی از دلایلی که خدا میخواد ما هر روز برای نان کفاف روزانه دعا کنیم اینه که ایمان ما تقویت بشه و با تکیه بر وعده های الهی و اعتماد به پدر آسمانی که قول داده برای ما تأمین کنه، عضلات ایمان و اعتمادمون به او ورزش کنن تا ایمانمون به خدا رشد کنه و ریشه دارتر بشه. و در اینجا مایلم که این حقیقت مهم رو دوباره یادآوری کنم که نکته کلیدی که من و شما در دعای ربانی دائما باید به اون توجه داشته باشیم اینه که ما با پدرمون، پدر آسمانیمون داریم صحبت میکنیم. در واقع ما توسط مسیح وارد رابطه صحیح با خدا شدیم. مسیح دیوار جدایی بین ما و خدای راستین رو برداشته و ما توسط او فرزند خدا شدیم. و اگر این اتفاق در زندگی ما هرگز نیفتاده، ما هیچ اساس و بنیادی نداریم که بر اون بنا کنیم و وارد حضور خدا بشیم. یعنی اگر توسط ایمان به کار مسیح بر صلیب گناهان ما پاک نشدن، ما به فرزند خواندگی خدا در نیومدیم و برابر این هیچ نوع دسترسی به حضور خدای راستین نداریم، چرا که در رابطه پدر فرزندی با خدا نیستیم تا احتیاجاتمون رو از او طلب کنیم. اگه توجه کرده باشید، کودکان عموماً هرگز نگران این نیستند که مثلاً 3 ماه یا 3 سال دیگه چی خواهند خورد و در آینده پدر و مادر نیازهاشون رو چطور رفع خواهند کرد. منظورم اینه که بچه 3 ساله شما نمیشینه فکر کنه و یا نگران بشه با قصه بخوره که مثلاً 3 ماه دیگه از کجا غذا بیارم و بخورم، یا وقتی 6 سالم شد از کجا لباس و پوشاک تهیه کنم. فرض درست اونها اینه که والدینشون به این موارد خواهند رسید. حداقل در اکثر خانواده‌ها اینطوره. در واقع همه اونچه که برای این کوچولوها مهمه اینه که امروز چیزی برای خوردن داشته باشن، که حتی در این مورد هم در بیشتر مواقع اصلاً نگران نیستن. و والدین هم از اونها انتظار ندارن که با مسئولیت پذیری به فکر تهیه خورد و خوراک و پوشاکشون باشن، چرا که اونها میدونن که این وظیفه والدینه. در واقع بچه ها فقط اینو میدونن که وقتی گرسنه بشن غذا در دسترسشون خواهد بود. میدونم که این شاید مثال ضعیفی باشه و استثناءاتی هم در اون وجود داشته باشه، چرا که در دنیا کودکانی هم هستن که گرسنه میمونن یا کسایی رو ندارن که به اونها غذا بدن و پوشاک و خونه گرم برای اونها فراهم کنن. اما در حیطه روحانی اگر ما فرزندان حقیقی خدا هستیم و به خانواده خدا تعلق داریم، اگر خدا پدر ماست، پس مسیح ما رو فرا میخونه که مثل بچه هایی که به والدینشون وابستن، ما هم به خدا اعتماد کنیم و مطمئن باشیم که پدر آسمانی ما میدونه که ما به چه چیزهایی نیاز داریم و در هنگام نیاز او در اونجاست که به داد ما برسه و به موقع به پوری نیاز ما رو رفع کنه. در این راستا کلام خدا در مزمور 145، مزموری که به دور حمد و ستایش خدا میگرده، میگه ای خداوند، چشمان همه موجودات به تو دوخته شده است تا روزی آنها را به موقع به آنها برسانی. دست پربرکت خود را به سوی آنها دراز میکنی و نیاز همگان را برآورده میسازی. بله، این خداست که دست پر از برکات خودش رو به سوی ما دراز میکنه، چون او منبع و سرمنشای اصلی تأمین نیازهای ماست. او روزی رسان ماست و ما در حکم فرزندان او قراره که به او چشم بدوزیم، از او که پدرمونه درخواست روزی کنیم. و نتیجه چیه؟ بله، او به موقع و در وقت مناسب برای رفع نیاز ما فراهم خواهد کرد. واقعیت اینه که اگر خدا توسط مسیح پدر آسمانی ما نمی بود، ما دلایل موجه زیادی برای نگرانی و اضطراب می داشتیم. اما این واکنش، یعنی نگران بودن درباره اینکه نیازهامون چگونه تامین خواهند شد، واکنشیه که بچه‌های یتیم حق دارن از خودشون نشون بدن. اگر ما از لحاظ روحانی یتیم هستیم، به این معنی که خدا در مسیح پدر ما نشده، پس ما پدری روحانی یا به قول کلام خدا پدری آسمانی نداریم که برای ما فراهم کنه. و به این ترتیب ما حق داریم که نگران و مضطرب بشیم و دلواپس این که از کجا احتیاجات ما تامین خواهند شد. ولی اگر ما ایمانداری حقیقی هستیم، این گونه زندگی کردن، یعنی تشویش و نگرانی و استراب، بی احترامی به پدر آسمانی محسوب میشه. زندگی که گویی در اون ما یتیمیم و کسی رو نداریم که به نیازهای ما اهمیت بده و برای ما فراهم کنه. درست مثل بچه 3-4 ساله‌ای که مدام نگران و مضطرب بشه و ناله کنه که غذای بعدی من از کجا خواهد اومد. به نظر شما اگر ما با این چنین بچه‌ای روبرو بشیم، درباره والدینش چی فکر خواهیم کرد؟ و این بچه چه تصویری از پدر و مادرش به ما خواهد داد؟ تصور کنید که کودکی در مهد کودک به معلمش بگه میدونی من چند روزه که چیزی برای خوردن نداشتم و امروز هم نمیدونم چی خواهم خورد. قطعاً معلم او افرادی مثل مددکاران اجتماعی رو از وضعیت این بچه آگاه خواهد کرد تا برن و ببینن که در اون خانواده چی داره اتفاق میفته. و حالا خودتون رو جای والدین این بچه بذارید. والدینی که همواره برای این بچه تدارک دیدن. چقدر این موضوع اونها رو آزرده خواهد کرد؟ و متاسفانه این همون واکنشیه که ما هم بارها به پدر آسمانیمون نشون دادیم و میدیم. چقدر اتفاق افتاده که از نگرانی ها و استرس و تشویشی که درباره آینده و تامین نیازهای زندگیمون داشتیم، پیش دیگران صحبت کردیم و با روحیه شاکی و دلواپس گفتیم که آخه اینا چطور و از کجا رفت خواهند شد؟ روحیه برخواسته از بی‌ایمانی و بی‌اعتمادی نسبت به پدر آسمانیمون. متاسفانه قوم اسرائیل هم این واکنش رو نشون داد. واکنشی که بی‌حرمتی مطلق به خدایی بود که حتی در بیابان برهود همه نیازهای اونها رو روز به روز رفع کرده بود. واکنشی که هرگز خدا رو جلال نمی‌داد و اعلام نمی کرد که نام خدا مقدسه، به این معنی که او برتر و والاتر از هر خدای دیگریه و راهاش هم برتر و بس عالی‌تر از هر راه انسانیه. اگر به مزمور 78 مراجعه کنیم، در اونجا در آیه 19 می خونیم که میگه آنها بر ضد خدا به سخن آمده گفتند، آیا خدا قادر است که در بیابان سفره‌ای بگسترد؟ بله، اونها در واقع با نشون دادن این روحیه بی‌اعتمادی به خدا بر ضد خدا سخن گفتن. شما چطور؟ بر حسب اون چه در این آیه اتفاق افتاد، آیا شما هم هرگز علیه خدا سخن گفتید؟ که خب شاید قصدی نبوده. اما واقعیت اینه که وقتی ما با نارضایتی شروع به زبون آوردن تشویش و استراب و نگرانی و ترسی از آینده می کنیم، ما در واقع داریم با بی‌ایمانی، بی‌اعتمادیمون به خدا رو ابراز می‌کنیم. بی‌ایمانی و بی‌اعتمادی به او در اینکه او چطور می‌خواد نیازهای ما رو در این شرایط پر کنه. چقدر اتفاق می‌افته که می‌گیم وای سال آینده چی میشه؟ اگر این پول تموم بشه و کفگیر به ته دیگ بخوره چی میشه؟ اگه کارمو از دست بدم چه خواهد شد؟ اگر اجاره خونمون رو بالا ببرن چی؟ وقتی به سن بازنشستگی برسم چه خواهد شد؟ وقتی دیگه قادر به کار کردن نباشم چی خواهد شد؟ وقتی مستمری همسرم قطع بشه چی؟ وقتی حقوق بازنشستگی نرسه چی؟ وقتی پیر بشم چی؟ عزیزان، با همه صورت منطقی که این سوالات دارن، اما اگه من و شما فرزندان خدا هستیم، اگر ایماندارانی حقیقی هستیم، با ابراز این گونه پرسش ها و شک و تردید نشون دادن به اینکه خدا در موقعیت بیابانگونه و قحطی زده زندگی ما چطور احتیاجات ما رو پر خواهد کرد، همگی نشونی از این هستن که ما هم مثل قوم اسرائیل خدا و قدرت تأمین کنندگی او رو مورد سوال قرار میدیم ما هم مثل اونا میگیم آیا خدا میتونه در این بیابان خوراک برای ما تهیه کنه؟ و به این ترتیب درست مثل اونا داریم بر ضد خدا صحبت میکنیم. در حالی که خدا در کلام خودش مثلا در فیلیپیان 4:6 به ما میگه برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه و شکر گذاری درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. و بعد هم در آیه 19 از همون فصل به ما وعده قطعی میده که او همه نیازهای ما رو بر حسب دولت پرجلال خودش در مسیح رفع خواهد کرد. درست همون چیزی که مسیح هم در دعای ربانی با این درخواست، یعنی نان کفاف ما رو امروز به ما بده، به ما میآموزه. درخواستی که نشون میده که ما باید نیازهامون رو به حضور خدا ببریم و بعد با اعتماد به خدا مطمئن باشیم که او همه نیازهای ما رو تامین خواهد کرد. چیزی که در واقع پادزهره هر نگرانی و استراب برای آینده است. آیا شما میخواهید از نگرانی خلاص بشید؟ آیا میخواهید ترس و استراب رو از خودتون دور کنید؟ تمرکز خودتون رو عوض کنید. یعنی به جای اینکه فقط روی این فکر تمرکز کنید که نه، نگران نخواهم شد، مضطرب نخواهم شد، که راستش این احتمالاً شما رو بیشتر نگران و مضطرب خواهد کرد، بر این تمرکز کنید که در عمل نیازهاتون رو به خدا بگید و بعد هم ایمان و اطمینان خودتون به خدا رو به او ابراز کنید. چون ایمان وقتی ابراز میشه رشد میکنه و دعایی که از فرصتهایی که ما در اون نه تنها درخواستهای خودمون رو به خدا ابراز میکنیم، بلکه ایمان و اطمینان خودمون رو هم در اون شرایط نیازمندی به او اعتراف میکنیم. پس دعا کردن ایمان ما رو هم رشد میده. بله، نیازهاتون رو به خدا بگید و اونها رو به اسم به او عرض کنید. و این رو هم هرگز فراموش نکنید که قبل از گرفتن پاسخ از خدا با اطمینان به او و روشهاش او رو شکر کنید و خواهید دید که همین قدم مهمترین درمان برای نگرانی و استرابه. بله، من و شما اگر می‌خوایم از نگرانی و استراب و ترس از آینده آزاد بشیم، به جای تمرکز بر نگرانی‌ها و تمرکز بر همه اون چیزهایی که به ما دلیل منطقی میدن که نگران بشیم و به جای تمرکز بر همه اون مواردی که در ما ترس می‌آفرینن، باید بر بردن نیازهامون به حضور خداوند و گفتن اونها به او و بعد ابراز ایمان و اعتمادمون به او تمرکز کنیم. چرا که عزیزان، هنگامی که ما با تکیه بر وعده‌های خدا ایمانمون رو به او ابراز می‌کنیم و به او با زبانمون اعتراف می‌کنیم که به خاطر قول‌هایی که او به ما داده ما اعتماد و توکلمون رو بر او قرار می‌دیم، اینجاست که ایمانمون رشد می‌کنه. بله، دعایی که بر شخصیت خدا و وعده‌های قطعی او بنا شده باشه، ایمان ما رو رشد خواهد داد و سطح اعتماد ما رو به خدا افزایش خواهد بخشید. بله، نیازها و درخواستهای خودتون رو روزانه در دعا به حضور خدا ببرید. اونها رو به او بگید و منتظر خدا بمونید و بعد حتی قبل از اینکه جواب بگیرید، خدا رو برای جوابی که او برای شما در نظر داره شکر و سپاس بگید. این راه اصلی معالجه مرض نگرانی و استرابه. شما شاید بیوگرافی یکی از مردان خدا و قهرمانان ایمان به نام جورج میولر رو خونده باشید. مردی که سالها پیش در انگلستان از ده‌ها هزار پسر و دختر یتیم مراقبت کرد. او در واقع تمام اونچه رو که برای مراقبت و سرپرستی از این کودکان لازم داشت، مستقیماً از دست خدا دریافت کرد. و شاهد این بود که چطور خداوند هر احتیاجی از خوراک و پوشاک و تحصیلات اونها گرفته تا پول لازم برای مسکن و حقوق کارکنان یتیم خونه و خلاصه هر نوع نیازی رو از بزرگ تا کوچیک با روح‌های عجیب و معجزه آسا فراهم کرد، بدون اینکه او حتی یک بار از هیچ انسانی درخواست کمک مالی کنه. او فقط نیازهاش رو در دعا نزد خدا می برد. در برخی از نوشتجات جورج میولر که از او به جا مونده، او از خاطرات خودش می نویسه و میگه برای مراقبت از این یتیمان حتی یک پنی در دست ندارم. در یکی دو روز آینده به مقدار زیادی پول نیاز خواهم داشت. اما چشمان من به سوی خداوند است تا او با راه‌های شگفت‌انگیز خودش این بار هم این احتیاجات را فراهم کند. بله، این شیوه زندگی جورج میولر بود. جورج مولر در جای دیگه می نویسه امروز دوباره بی پول بودم، اما چشمانم را دوباره به خداوند دوختم. در یادداشتی دیگه می نویسه خداوند در حکمت و محبتش هنوز کمکی نفرستاده است. می دانم که نباید نگران باشم که این کمک از کجا خواهد آمد. ایمان دارم که خداوندم در زمان مقرر کمک خودش را خواهد فرستاد. در یک مورد دیگه او می نویسه برای این بچه ها هیچ پولی در صندوق باقی نمانده، اما من منتظر خداوندم. او در نوشتجاتش درباره یک روز دیگه می نویسه امروز 2 پوند و 7 شیلینگ و 3 پنس برای یتیمان لازم داشتیم، اما ما هیچ پولی در اختیار نداشتیم. هیچی. نمی دانستم که چطور پول شام آنها و سایر نیازهایشان را تأمین کنم، اما قلبم کاملا در آرامش بود و اطمینانی فوق‌العاده به کمک الهی داشتم. هرچند که اصلا نمی دانستم که این کمک از کجا فراهم خواهد شد. یک روز دیگه او دوباره درباره موقعیتی می نویسه که خدا به طوری بسیار خاص دقیقا اونچه رو که اونها نیاز داشتند برای اونها مهیا می کنه. او می نویسه هرگز از لحاظ مالی در شرایط اینقدر بد نبودیم. از دیروز و همچنین امروز موقعیتی خیلی دشوار رو داریم تجربه می کنیم. اما با این وجود جان من با فیض خداوند هم دیروز و امروز در آرامش کامل است. دوباره یک بار دیگه او در یادداشتش می نویسه قلبم نگران نیست. اطمینان دارم که این بار هم خداوند در وقت کامل خودش و با راه و روش خودش این نیاز حیاتی رو پر خواهد کرد. با راه و روش خودش و در وقت مقرر خودش. او در جای دیگه به نمونه خاص اشاره می کنه که خداوند در اون به شکلی بسیار مشخص نیازی رو تامین می کنه. او می نویسه در 2 روز گذشته تنها حدود 1/20 مقدار هزینه‌ای که لازم داشتیم تامین شد. یعنی خرجمون 20 برابر بیشتر از دخلمون بود. وقتی به بزرگی ارقام هزینه هایی که داشتیم فکر می کردم، یعنی همه قبضهایی که باید به موقع پرداخت می شدن و همینطور به مبلغ بسیار ناچیزی که در دست داشتیم، به یاد کلام خدا در اشعیا فصل 26 آیه 4 افتادم که میگه تا به ابد بر خداوند توکل کنید، زیرا خداوند یهوه صخره جاودانی است. آیه‌ای که با قلبم خیلی صحبت می کرد، به طوری که از صمیم قلب اعتراف کردم که بله، خداوند یهوه صخره جاودانی، صخره‌ای که همواره میشه به او پناه برد، پس بر او توکل خواهم کرد. و عزیزان این یعنی زندگی ساده ایمان. خداوند گفته و پس من هم باور میکنم. اگر خدا در کلامش به من میگه که بر خداوند توکل کن چون خداوند صخره جاودانیه، به این معنیه که میشه روش حساب کرد و به او پناه برد. پس من هم بر خداوند این صخره جاودانی اعتماد و توکلم را قرار خواهم داد. جورج مولر ادامه میده درست چند دقیقه بعد نامه ای از کانادا دریافت کردم. نامه ای که وقتی اون رو باز کردم حاوی یک چک بانکی به مبلغ 81 پوند و 9 شیلینگ بود. بنابراین عزیزان همونطور که کلام خدا هم به ما میآموزه بیایید تنها به خاطر شخصیتی که خدا داره نگران هیچ چیز نباشیم. در عوض برای همه چیز دعا کنیم و در دعا نیازهامون رو به خدا بگیم. خدایی که پدر نیکوی ماست و فراموش هم نکنیم که قبل از گرفتن هر پاسخی او رو از قبل شکر کنیم. چرا که وقتی که چشمانمون رو بر او که پدر آسمانی ماست بدوزیم و همه چیز رو در دعا به او تسلیم کنیم، آرامش خداوند که فراتر از درک ذهن انسانی ماست، دل و ذهن ما رو در حالی که به او توکل کردیم در آرامش مسیح حفظ خواهد کرد. آمین. آمین.
آمین. حقیقتاً چه شیوه زندگی پر از آرامشی، زندگی فارغ از نگرانی و در عین حال پر از رضایت و قناعت. از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده از سری برنامه‌های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این شیوه زندگی پر از آرامش بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.